بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یک سلسله مباحث گسترده ای بیشتر از منظر در مقام اول از من بیشتر از منظر فلسفی و فلسفه اخلاق بود که مطرح کردیم و در مقام دوم بیشتر منظر اصولی داشت، چند مبحث مهم اصولی مباحث اساسی اینجا مطرح شد که البته این بحث‌های اخیر خیلی هنوزم جای بحث داره و ما به اجمال ازش گذشتیم و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. و بعد از این دو مقام که سبقه مقام اول بیشتر فلسفی و سبقه مقام دوم بیشتر اصولی بود، بپردازیم به مقام سوم که سبقه اون بیشتر فقهی است. و این مقام سوم در مورد عدل و ظلم با یک نوع رویکرد فقهی است. در مقدمه فعلا ما یکی دو مقدمه رو اینجا عرض بکنیم که از مباحث مهمی است که کم و بیش هم در دوره‌های متأخر مطرح شده، عمدتا البته در این آثار اصلی یا مباحث عمیق اصلی فقهی مطرح نشده، خیلی کم، بیشتر جست و گریخته در گفتگوها، صحبتها که احیانا یک وجه سیاسی هم بر اون غالب بوده شکل گرفته و یک ادبیات خیلی قوی در اون متنی هنوز در باب اینها شکل نگرفته که حالا عرض خواهم کرد. یک مقدمه این است که ما وقتی که صحبت از عدل و ظلم کنیم حتما و در نهایت باید برسیم به همونی که اعطاء کل ذی حق حقه یا سلب کل ذی حق حقه، یعنی در واقع عدل و ظلم، ولو این که معنای اولیه مثلا عدل همون مساوات، استواء، نمیدونم توازن، استواء و امثال این هاست، اما نهایتا وقتی که خود عرف هم دقت بکنه میرسه به این که عدل جاییست که یه حقی وجود داره و داره اون حق ادا میشه و ظلم جاییست که حقی وجود داره و اون حق داره گرفته میشه. این میشه حالا مفصلم راجع به این صحبت کرد ولی گفته شده اینجا اونجا و خیلی لازم نیست تو این حالا ما خیلی معطل بمانیم، ولی به نظر میاد اصل این نکته به عنوان بحث در مقدمه مفروضه و نمیشه واقعا اون رو نفی کرد. با اون این است که در عدل و ظلم به همون معنایی که حتی در عرف داره، میگیم ظلم نکن، وقتی میگه ظلم نکن مفروضش چیه؟ مفروضش اینه که او یه طلبی داره، یه مطالبه‌ای داره، یه حقی داره، میگه حقش رو از بین نبر. ولی اگر حق نداشته باشه او میگه ظلم میست نمیکنه. ظلم در روابط میان انسان‌ها و مطرح هست و در روابط انسان‌ها مفروض اینه که یک حقوقی وجود داره، اون حقوق را گرفتن میشه ظلم و انجام دادن و ادا کردنش میشه عدل. از لغوی واجه شناسی البته عدل و اینها از همون تعادل و استواء و توازن و اینها شروع شده. عدل یعنی مساوی بودن، حالا یک کمی جلوتر دقیق تر توازن و اینا، ولی همون معنای لغوی که وجود داره کسی وقتی که تو غور بکنه عمق اون بره میرسه به این که یه مفروضی داره که بر اساس اون وقت عدل و ظلم صد میکنه. این شد درش هیچ تردیدی نباشه. البته از نظر لغت شناسی، لغت عرب یا حالا در لغت‌های دیگر از فارسی، انگلیسی، سایر لغات اونا حالا میشه گفت بگیم جاستیس مثلا حالا چجوری اصلش از کجا آمده در انگلیسی یا داد مثلا از کجا آمده در فارسی، اینا رو میشه کار کرد و کارم شده در عربی هم حالا در لغات میبینید همین استواء و توازن و نمیدونم اینا چیزایی که در لغت برای عدل یا برای قسط یه باز یک واژه شناسی ذکر شده که جای خود، ولی وقتی که این واژه بیاد در همون متفاهم عرفی ها، نمیخوام بگه به اصطلاحی که بعد فلاسفه و اونا ساختن و اینا، نه سخن این است که در همون متفاهم عرفی چه بگی جاستیس، چه بگی داد، چه بگی عدل یا هر واژه دیگری، در همون متفاهم عرفی با عرف که به یک گفتگو بشینی میبینی ارتکازاتش بروز پیدا میکنه، تو عمق ارتکاز ذهنی همه بشر این است که عدل و ظلم وجود داره و عدل و ظلم بر پایه یک چیز دیگری استوار است و اون حق است، حق و اون حق است که در درون مایه معنایی عدل و ظلم حضور داره، اون وقت بر اساس اون گفته میشه که اعطاء کل ذی حق حقه و سلب ذی حق حقه. این اعطاء کل ذی حق حقه یا سلب الحق عن ذی الحق، این تصور نکنیم که یک اصطلاحی است که مثلا فیلسوفان اخلاق ساختن یا فلاسفه حقوق ساختن، این نیست، این همون تحلیل همون معنایی است که توی ذهن عرفی و در معنای عرفی وجود داره. این مطلب واقعا مهمه. به عبارت دیگر و در توضیح بیشتر مسئله اینطور عرض بکنیم که ما گاهی میگیم این واژه در لغت یعنی این، در اصطلاح یعنی این، و اصطلاح یک تزییق یا توسعه ای در لغت ایجاد کرده. مثلا فرض بگیرید صلات، صلات تو اصطلاح لغت عربی یعنی دعا، کلون یعلم صلاته او، در قرآن هم یک جا استعمال شده کلون یعلم صلاته او، اگر بگیم معنی دعاست، این معناست. اصطلاحش چی شده؟ اصطلاح حالا شرعیش مثلا بگیم حقیقت شرعی اگر قائل بشیم، اصطلاح قرآنی شده چی؟ یک اعمال و اذکار مخصوصه، یک مجموعی که تعریفی داره و خیلی فرق داره و ازیق با نسبت به معنای لغوی است. الا ماشاءالله ما از این قبیل داریم دیگه، این اشتراک الفاظ در معانی خاص و عام بارها ما در اینجا مورد بحث قرار دادیم. کلمه مثلا علم که خدا رحمت کنه هر وقت اینو میگیم یاد میکنیم از مرحوم آقای مصباح رحمت الله علیه، کلمه علم، علم که وقتی میری تو لغت یعنی این که یه چیزی آدم میفهمه، علم به این لیوان داره، به این آب داره که در این لیوانه، این علم. ولی وقتی که ما توی فضای اصطلاحی صحبت میکنیم، وقتی میگیم علم، نه دیگه یه دیسیپلینه، یک منظومه منسجم دارای موضوع و غرض و کذا و کذا، اون تعریف خاصی که داره، این دیگه غیر از اونه، ربط داره ولی یه چیز دیگریست. این یک مسئله است که در خیلی جاها و بسیاری از واژگان ما مواجهه با این معانی متعددیم که بعضیش لغوی محض است، بعضی میاد در گفتمانهای خاص و عرفهای خاص زیغ یا سعه پیدا میکنه و معنای جدید تولید میشه که این دیگه غیر از اون معناست، ولو رب داره ولی غیر از اون است. این یک نوعه که زیاد ما داریم. اما یک نوع دیگری اجازه بدید، یک نوع دیگری داریم که میگن که این در لغت یعنی این، در اصطلاح یعنی این، ولی این اونی که در اصطلاح آمده چیز جدیدی نیست، تحلیل عمیق همونیست که تو اون ارتکاز اجمالی معنای لغوی وجود داره، تو ارتکاز اجمالی وجود داره که به در عدل البته ممکنه بگیم اول یه واجهی داشته، مثلا تو خود لغت یکی دوتا معنا داره، ولی به همون معنای عرفی و لغوی میگه یعنی اعطا و کلش حقه به کل زی حقن حقه و سلب و حق انزل حق. این تحلیل همون است که تو معنای عرفی وجود داره، نه اینکه یه معنای اصطلاحی آقایان برای خودشون ساخته باشن. اینجا اصطلاح یعنی تحلیل و تبیین و صورتبندی همونی که در معنای لغوی وجود داره، معنای عرفی وجود داره. البته این که میگیم اصطلاحه به یه معنا درسته، برای اینکه یه ادبیات خاص داره، واژه‌های فنی در اون به کار رفته، نکات ظریفی در اون ملحوظ هست، ولی به یک معنا نه این اصطلاح خاص نیست، برای اینکه این مساوی با همون معنایی است که عرف از این تلقی میکرد. این از قبیل دوم بعید نیست باشه. ولی اگر میگیم که در کتب علمی آمده است که عدلی در لغت یعنی این و در اصطلاح یعنی اعطا کل ذی حق حقه سلب کل ذی حق حقه، این لااقل نسبت به اون مفهوم عرفی که در کلمات به کار میره، این اصطلاح یعنی صورتبندی و تدقیق در همون معنا، نه جعل جدیدی که سعوزیق معنای قبلی رو تغییر بده. چه فرمودی شما؟
استاد متعلق ارتقاز نوع بشر به چیه؟ مثلا راجع به این مسئله ای از بشر، نوع بشر سوال میپرسی، متعلق ارتقازش به چیه؟ به اصل مفهوم اون یا برداشت هایی که
نه. ما میگیم یه مفهوم، اون نکته بعد عرض میکنم، حالا اینم اجازه بدیم نکته بدیم. خب اگر پای پس تا اینجا ما تحلیلمون میگه که مفاهیم عدل و ظلم یک معنای عرفی مشترک بشری داره که عرف ازش یک تلقی داره و این اصطلاح کل ذی حق حقه، این اصطلاح توسعه یا تزییق در معنا نیست، فقط تبیین و تدقیق در معناست. این یه نکته و بر این اساس اون نکته‌ای که اول گفتیم سوار میشه. اگر این رو پذیرفتیم اون وقت این عدل و ظلم وابسته به مفهوم دیگر مفروض و پایه است و اون حقه، ولذا باید بحث بره روی این که حق چیست. اون وقت حق البته ممکنه که در اون نکته بعدی هم اینه. پس اصطلاح اینجا به معنای دومه، اگه میگیم اصطلاحی داریم به اصطلاح تغییر معنایی نیست، تدقیق معنایی است. این نکته. یه نکته هم این که در این تدقیق معنایی که در اینجا وجود دارد، ما به هسته مرکزی و به قول تعابیر دیگر دال مرکزی میرسیم که حقه. اون حق است که مبنایی میشه که اگر حق را بدی به ذل حق میشه عدل، بگیری میشه ظلم. اینم دو. نکته سوم اینه که خب اون حق چیست میشه بحث اصلیه در باب عدل و ظلم، که اصلا حق چیه، حق آیا امر حقیقی و واقعی است، حق امر قراردادی است. میرسه به جایی که اون وقت از شود که در حقوق و در فلسفه اخلاق نام منتقل میشه به اینکه این حق چیه. اینم یک مسئله که اینجا وجود داره. و در بحث حق اون وقت ممکنه اختلاف مبانی و مشارب باشه، ممکنه یه چیزی را اون مکتب بگه من حق میدانم، مکتب دیگری بگه من حق نمیدانم. آیا حقی داریم که دیگه این مکتب و اون مکتب فرقی نمیکنه، مشترک بین بشره؟ این اگر باشه اون وقت عدل و ظلم مصداقهای مشترک پیدا میکنه. اگر حق مطلقی باشه، اگر اونطور که مثلا حالا در حقوق بشر گفته میشه، اگر نه کسی بگه همه حقوق نسبیه یه جور دیگری، این مسئله ایست که باید بهش توجه کرد. ولی وقتی میخوایم سخن از عدل و ظلم به میان آوریم، اون مقوله حق و مطالبه اشخاص یا جوامع یا گروه ها مطرح میشه و بعد اون را تکلیفش مشخص کرد.
اگر آنچه در ارتکاز اولاست این با تساوی سازگار نیست، چرا در لغت اصلا معنای لفظ تساوی رو بردن؟
اون عرض کردم که ممکنه بگیم حالا اونجا دو معنام داریم، ما مثلا تساوی داریم، ولی در عرف یه معنای دیگه پیدا شده، اون معنایی که تو ذهن عرف تحلیلش اینه. من نمیخوام بگم اصل
لغت اصلا ما تساوی رو پذیرفته، ظاهرا این ارتکاز امروز و دیروزی شاید زمان
بعضم. من میگم که من چند بار تاکید کردم اونی که عرف از اینا تلقی میکنه اون تحلیلش اعطا کل ذهن من حقه است. حالا این اونیست که تو هسته اولیه استوا بوده یا نه، اون محل بحثه. بعید نیست که اونجا وقتی که مواجهه میکنی و وارد گفتگو بشی با همون معنایی که تو هستی اصلیه، آخرش به همین برسی. ممکنه حالا برسیم نرسیم مهم نیست. میخوام بگم وقتی که ما عدل و ظلم رو توی ادبیات مردم به کار میبریم، ادبیات عام به کار میبریم، تو همون ادبیات عام یه معنایی داره که همون رو تدقیق بکنیم میرسیم به کل ذی حق نقه و سلب کل ذی حق نقه. این مدعای اصلی ما اینه. این یک مبحث مقدماتی که در نتیجه اون ما باید ذی حق را مهم بدانیم و حق را در تعریف عدل و ظلم دخیل بدانیم و اون وقت در تحلیل حق بحثایی است که
الان
بعد
اگه ما الان بخوام برسیم به این نقطه که خب برای تحلیل بعدی باید بریم رو مفهوم حق تمرکز کنیم، استلزامی ندارد حتما روی خط دوم انتخاب کنیم که تدقیق معنا باشه. اگه کسی بگه که اصلا معنای مصطلحی پیدا شده و اونم مغایر با مفهوم عرفی است، ولی بازم ما به حق میرسیم، یعنی مطابق با هر دو روی کرد در معنای اصطلاحی.
نه، این تأثیرش اینه که در خطابات شرع که میگه
حقیقت شرعی هم میپذیر دیگه.
نه، در خطابات شرع وقتی که این آیات رو میخونیم اعدلو و اقرب التقوا، ان الله یامر رو ان الله یامر رو یامر رو کن بالعدل و الاحسان به ایتیه، این عدل عرفی دیگه، خطاب عرف القا شده. ما بگیم تو این همون حق وجود داره، اینو میخوام بگیم دیگه. حالا بهشون هم عرض کنم ممکنه تو لغت پایه اولش فرق بکنه با اون، ولی با اون معنای عرفی که در لغت هم بهش اشاره میشه این تحلیلش اینه، حق در اون وجود داره. مثلا
تأسیسی حضرت عالی یا سبقه علمایی دارد؟
نه، این حالا غالبا هم همین ظاهرا تو ذهنشون باشه، من دارم توضیح میدم، نمیخوام بگیم جدیده. این قاعدتا همین رو میخوان بگن که اعطا و کل، من میخوام بگم این که شاید تو المیزان و جای دیگه هم باشه، اعطا و کل ذی حق حق، سلب و کل ذی حق حق، این رو شما نباید فرض بکنید که یه اصطلاح علمایی علمی اونجوری جدید مثلا تو اصول یا فقه تولید شده. این تعابیر خود فنی علماییه، این همون تدقیق و تحلیل همونیست که تو اذان عرف تو معنای عرفی وجود داره.
اونجا ارتکاز به عدل خوب میشد یه اشتراکی گرفت، ولی تو حق دیگه واویلا میشه دیگه.
بله خب حالا
ارتکاز به حق هر کسی ارتکاز خاص خودشو داره.
اون تحلیل وضع و شیء این موضعه هم تو همین راستا
تحلیل میتونیم. بله اونم رو همین میگه، البته اینم حالا یادمون آوردید خوبه، وضع و شیء فی موضعه ارشاد که یه خودمون اهم از اینه، یه خودمون اهم از اینه وضع و شیء فی موضعه، ممکن نباشه ممکنه صدق بکنه، ولی ما میگیم این معنای عرفی که تو مراودات به کار میره، تو خطابات به کار میره، این همون اعطا و کل ذی حق حقه است. وضع و شیء فی موضعه یا سلب و شیء موضعه، رفع و شیء موضعه، اون احتمالاً یه خورده اهم از این باشه.
تکوین هم چه
حسابش؟ تو عالم تکوین و اونجایی که حالا حقی نیست خلق میکنه، ولی خوب خلق میکنه، مستوی و متعادل خلق میکنه. ما اون نه، اون یه خورده اهم از متفاوته. اونی که ما تو مصطلحات عرفی به کار میبریم این را که از همون استواء و اعتدال گرفته شده اینه. این رو البته یادآوری کردن، نکته خوبی است. گاهی هم میگن وضع و شیفی موضعه، سل رفع و شیعن موضعه، اون معنا اهم است. اون در خلق تکوینی
تو ذهن عرف میگه معنای نمیاد، مستبعده.
اون یه چیز دیگری است. اون عرفی نیست، حداقل در این مراودات و خطابات اینجوری که گفتگو میشه، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت نمیدونم کذا کذا، اینا که گفته میشه، اینا همه عدل و ظلم در اونجا به معنای اعطا کل ذی حق حقه و سلب کل ذی حق حقه است. این تحلیل همون معنای عرفی در استعمال این واژگان در روابط انسانی و معاشرت ها و امثال این هاست.
اصطلاح فقهی هم
بودشت
صدایی
بودشت
وضع و
شیفی موضوع
در فقهی بودشت دیگه.
بله بله، اونا ادامه عرض میکنیم، عرض میکنیم. این یک مطلب بود. بنابراین جنبندی عرض ما در این مقدمه اول تا اینجا این است که عدل یک معنای مثلا لغوی استوا و اینها داره که ممکنه یه چیز اهم باشه، یک معنای وضع و شیفی موضعه داره که اونم ممکنه اهم باشه، اما عدل در کاربرد عرفی اون تحلیل فنیش همین اعطا کل ذی حق حقه و سلب کل ذی حق حقه هست. این تحلیل اون دریافت عرفه، نه اینکه عرف خاص باشه، اصطلاح خاص این عالم یا اون عالم یا این جمع یا اون جمع باشه. این تحلیل عالمان است از اون چی که در عرف در جریان ده هست از مفهوم. و بله البته وضع و شیفی موضعه، یا حالا اگر بگیم که استوای لغوی مثلا یه چیز اهمیست، اونو ما نفی نمی کنیم، ولی اونی که کاربرد عرفی داره، اما عرف عام است. عرف خاصی اینجا ما نداریم. عرف خاص همون تحلیل عرف عامه.
عرف عام هم شامل زمان معصوم هم میشه
بله، مال همه زمان هاست، این مشترکه. یعنی میخوام بگیم عرف بشری هر جا عدل و ظلم به کار میبره به هر واژه‌ای، این نمیتونه این رو به کار ببره بدون اینکه حقی در مفروض بگیره. این مقومشه، فصل مقومشه، اون مؤلفه اصلی ذاتی این مفهومه. بدون حق نمیشه بگیم عدل و ظلم توی مراودات و معاشرات عرفی. حقی باید مفروض گرفته بشه تا بشه عدل و ظلم. این کار به کلمه عدل و ظلم عربی نداره یا هر زبان دیگه نداره، یه مفهوم بشریست، پایش هم حقه. اون نباشه این مفهوم معنا ندارد. این عرض شد که یک مسئله، یک مقدمه. یک مقدمه دیگری هم را همینجا عرض بکنیم و اون اینه که عدل در اصطلاحات فقهی ما البته معنای جدیدی پیدا کرده و یه مقدار متفاوته. این دیگه دایرش بر اون منطبق نیست. حداقل یک معنای خاص دیگری در اصطلاحات فقهی برای عدل تولد پیدا کرده که با این قبلی ها متفاوته. ما اون همون چیزیست که در فقه بارها دیدید، ما هم در اجتهاد و تقلید یه مقداری بحث کردیم. میگه عدل، عدالت شرط امام جماعته، شرط شاهده، شرط مرجع تقلیده، شرط حاکمه، ولی امر حاکمه و هاکذا، و به عنوان یک اصطلاح در فقه وجود داره. این اصطلاحی که در فقه وجود داره این غیر از اوناست، یه چیز دیگریست. اصطلاح فقهی همونیست که در باب اون تعریف شده و گفته شده که عدل یا ملکه است که شخص را از گناه باز می‌دارد، یا حالا به تعبیرات آی خویونا نه ملکه نیست، همون استوای علی با لغتش هم خود سازگار تره، استوای علی شریعه است، این استقامت بر دینه که ضوابط دین را رعایت میکنه. این یه معنای دیگری است که الان اینجا ما مرادمون اون نیست.
بحث حق و حقوق مطرح
نیست. نه اونجا بحث نیست، بحث اینه که یک شریعتی است کسانی ایمان آوردند، حالا باید به اون ملتزم باشند. البته در اون تحلیل اون در اشتار تقلید رو بحث کردیم، 4-5-6-7-8 تا نظریه است که مفهوم عدالتی که در فقه میگن و به عنوان یک شرط در مرجع و امام جماعت و شاهد و امثال اینها تأکید میشود چیست؟ یه قدر متیقنی داره و مسلم است که این غیر از اون عدل تو روابط اجتماعی و انسانی اونهاست، یه اصطلاح کاملا خاصه، مال عالم شریعت هم هست، بحث ثقه و اینها بودن نیست، عادل بودنه. عادل بودن هم یعنی اون نظام واجبات و محرمات را رعایت میکنه. حالا یه بار میگیم ملکه، یه بار میگیم خود فعل و تعاریف و چیزهای مختلفی که برای اون وجود داره. این باز یک اصطلاح دیگری است. یک چیز دیگری هم ما در اخص از اینها داریم یا متفاوت از اینها داریم در ادبیات علم اخلاق و طبقه بندی هایی که در از ارسطو همینجور باقی مونده و وجود داره، که اونجا میگن عدالت اون ملکه خاصه است که به عنوان یک فضیلت به شمار میاد، به اعتدال در بین فضائل، همون عفت و حکمت و اینها میگن، و عدل میگن اون معدل کل اینهاست، حد وسط یا معدل کل اون فضائل هست، به عنوان رأس الفضائل به شمار میاد با اون تشریفاتی که در حکمت عملی و در اخلاق برشمرده شده. اونم یه چیز خاصیه که این اون چیزی که در شهر میگیم ما نیست، و در اون یک چیزهای اضافه ایست و فضیلتهای مهم ایست که ملکه راسخه ایست که در اون همه اون ابعاد مختلف فضائل جمع شده و در
ساعت استفاده و شخصیت
که به عنوان یک فضیلت درونی است، جز کیفیات نفسانیه است و صفات و روحیات و اخلاقیات و امثال این ها. اونم یک مقوله دیگری است که خب در جای خود وجود دارد. اینم یک معنا. یک معنای خاصی هم در فقه رائج و متداول ما داریم در تحت قاعده عدل و انصاف. اونم یه چیز دیگری است، خیلی خاصه. قاعده عدل و انصاف رو شما الان جستجو بکنید براتون میاره، تو همین منابع عام هم میاره. این چیزی بوده که از قدیم هم در فقه مطرح بوده که در امور مالی، در اونجایی که نتوانیم ذی حق یک امر مالی را تشخیص بدیم و راهی برای تشخیص نباشه، یه قاعده عدل و انصافی آمده که میگه بر اساس اون تنصیف بکن. مثال خیلی عادیش هم اینه که ایشون امینه، دو نفر بودن، یکی به ایشون همون اصلاح فقهیش هم بگیم یک درهم داده به امانت به ایشون، یکی دیگه هم دو درهم با عیان معینی، یا حالا دو تا گوسفند یا هر چیزی، دو تا جنس داده این آقا به ایشون به عنوان امانت، دیگری هم از همون یک جنس دیگری داده، یک فرد دیگری داده به ایشون، بعد بدونی که ایشون، حالا ایشون از شبت که فرد بله
یکیش
دوز میبره، اگر در جای قصور و تقصیر باشه که ضامن باشه، اون ضامن باشه، ضمانت یکی از این درهم ها رفته و معلوم نیست که این یک درهم اون نیست که همون یک درهم رو گذاشت اینجا و تلف شد، یا یک درهم از اون دو درهم اون شخصه،
از قصورش نباید باشه دیگه. ظاهراً مقصر
نه، اگر متأسفانه که خود اگزامنه اینجوری باشه که ایرادی نکرده باشه،
حالا تو اونم ظاهر میشه البته بدون قصور و تقصیر هم هست، بله که از بین رفته. حالا این از کی؟ بله قبل از اونم از بین میره، تو اونم البته هست از بین رفته. خب حالا از کی به کی بده؟ این دوتایی که الان هست به کی بده؟ اگر این یک درهمی که از بین رفته مال اون صاحب یک درهم باشه، این دوتا رو باید بده به اون دو درهم. اگر مال اون باشه باید یکی بده به این یکی به اون بده. و خب واقعا هم هیچ شاهدی دلیلی قرینه ای هم پیدا نمی کنه که اطمینان به این پیدا بکنه که یک درهم اون صاحب یک درهم تلف شد یا یک درهم صاحب دو درهم تلف شد. اینجا میگن که بیاد تنصیف کنه، این اون یک رو میده به اون صاحب دو درهم، اون یک درهم دیگه رو نصف میکنه، یعنی یک و نیم میده به صاحب دو درهم، نیم میده به صاحب یک درهم. این قاعده عدل و انصافه که فقها در موارد مالی محدود به موارد مالی است، اونم در اونجایی که شرکتی تعدد زیحق باشه در امر مالی و راهی برای تشخیص وجود نداشته باشه. این میگن قاعده عدل انصاف و این میگن مقدمه بر قرآن.
انصاف
اینه
که تناسب بگیرن، نه که تنصیف کنن.
اشکالیه که در
فقه بله مطرح شده، این که اصلا همه به این فتوا میدن نمیدن، اشکالاتش بحث شده، خیلی بحث شده. از صورت که
شک در حق،
شک در حق مالی، اون هم جایی که با قیودی عینی بوده است و مالی هست و بعد هم امکان تشخیص هم وجود نداره. بعضی همینجا میگن قرآن
خلاف
قاعده هست، دلیل خواسته دیگه. خود اینم آیا ما اصلا یه قاعده عدل و انصاف داریم که میشه با حدود معین قاعدش کرد، یا اینکه خیلی هم میگن نه قاعده نیست تابع نصه، هر جای نص اینجوری بود ما عمل میکنیم، نص هم نباشه میریم رو قواعد خودش، اگر قواعد هم پیدا نکنیم میشه قرعه میزنیم، القرعه تو به کل امر مشکل. اینم یه عدل و انصافه که یه معنای خاصی است و فقه ربطی به این عدالت اجتماعی و چی و کجا این حرف نداره.
قوانین ما ظاهرا خیلی ازش استفاده میشه،
بله مواردی استفاده میشه، تو محاکمان از این استفاده میکنن. حالا نمونه هاش هم برید جستجو بکنید، خیلی نمونه برای این ذکر میشه، هم در مقام داوری، هم جایی هم که به داوری هم نرسه میگه تکلیف خودتون اینه که اینجوری توافق بکنی. تو فتاوا هم آمده، مثالهای زیاد داره، ولی دایره مزیقه با این قیودی که عرض کردیم این قاعده قرار میگیره. اینم یه معنا. خب تا اینجا ما بخوایم یک بازنگری بکنیم و این سیری رو که طی کردیم جمع‌بندی بکنیم، میتوانیم بگیم عدل یه معنای کلی استواء و لغوی اون عامه اونجوری داره که اون جای خودش، یک معنای عرفی داره که این معنای عرفی اون همون گفتیم اعطا کل ذی حق حقه و سلب کل ذی حق حقه است. این همون معنای عرفی است که کاربرد این واژگان هم در قرآن و اینها احتمالاً خیلی جاش به همین معنای عرفی است. اینم دو، یک معنای وضع و شیفی موضع هم هست، اونم داریم که خود اهم از اینه و تو عالم تکوین هم اینا میاد و یه تفاوت هایی به اون قبلی داره. اینم سه، یک معنایی هم داریم که در فقه به کار رفته است که عبارت از همون عدالتی باشه که شرط خیلی از افرادی است که کاری به اونها سپرده میشه، قاضی، امام جماعت، نمیدونم حاکمه و همزده یا مرجع است. اینم اونم یه معناست. چهار و یک معنای پنجمی هم داره تو همین قاعده عدل و انصاف که معنای مزیقه با یه قیود خاص، بله اینم پنجم. یک معنای ششمی هم داره که حالا ترتیباتش البته با تنظیم کرد بعد، یه معنای ششمی هم داره که در اخلاق به کار میره که اون یک فضیلت روحی و روانشناختی و از کیفیات نفسانیه با اون تعاریف خاص اخلاقه. حالا البته تو اخلاقم خودش اونجا چند معنا میشه برای ذکر کرده. این خطوط اصلی این تعاریف عدل در واقع این ششتا هست، گرچه زیله بله.
این هم تو کلام خود عدل الهی،
عدل الهی هم همون وضع و شیفی موزه هست دیگه، ظاهرا همون باشه. و این حد اقل شش حوزه معنایی است که برای عدل میشه به کار برد. اونی که اینجا مطرح هست همون معنای عرفی اعطا کل ذی حق حقه و سلب کل ذی حق حقه است. و در اون معنا اون وقت اون دال مرکزی و هسته مقوم معنایی عبارت از حقه. این یک بحث مقدمه. یکی دو تا مقدمات دیگه هم داریم و قاعدتا باید بریم روی حق یه مقدار تأمل و توقفی داشته باشیم. بله.
الله الله.